واقع سطح پایین تری از قدرت اقتصادی رو دارند و صنعت رو دارند که ما باید دنبال بازاریابی خیلی جدی باشیم در این کشورها. خب این که میبینید شما هر وقت ما میخوایم یه رابطه خوبی با عراق داشته باشیم، با سوریه داشته باشیم، با مثلا فرض بفرمایید افغانستان داشته باشیم، باز از راه‌های دیگری وارد میشن که این رابطه رو مثلا تضعیف بکنن، مورد نقاش قرار بدن، مورد انتقاد قرار بدن، مورد ایراد قرار بدن، که حالا جای بحثش الان نیست. از اون طرف یه کشورهایی هستن که اینها به دلیل تأمین نیازهای ما میتونن کمک ما باشن و ما باید با اینها رابطه داشته باشیم. هر وقت بحث رابطه با اینها مطرح میشه باز میگن حتما ما رفتیم تو دام اینها. مثلا فرض بفرمایید که بحث همکاری های بلند مدت با مثلا چین خاطر شنوندگان عزیزمون هست که در چند ماه اخیر تو این قضیه چقدر کار رسانه این شد علیه در واقع روابط بلند مدت اقتصادی که ما باید با چینی ها داشته باشیم. ما وقتی یک کشوری هستیم که تحریم هستیم باید منافع اقتصادی کشورهای قوی رو به اقتصاد خودمون پیوند بزنیم.
بله.
چاره ای نداریم. ما غیر از این که باید برق منطقه، آب منطقه، امنیت منطقه به ما گره بخوره تا در واقع تهدیدات علیه ما تهدیدات علیه کل منطقه باشه، از اون طرف باید بتونیم با انعقاد قراردادهای بلند مدت پای سرمایه گذاران قوی اقتصادی منطقه‌ای مثل چین، مثل روسیه رو تو کشور خودمون باز بکنیم. به معنای این نیست که اونها بر ما سلطه پیدا کنن. امروز یه جوری شده تا میگیم قرارداد بلند مدت بعضی ها فکر کنن یعنی مثلا 100 ساله قاجار رو نمیدونم اینا، یه تو ذهن ما میاد. اینجوری نیستش. ما نیا کنید ما توی مثلا فرض کنید که مناطق اقتصادی آزاد فرض بفرمایید اگر یه بهره برداری هایی رو به صورت بلند مدت اجازه بدیم برای یک کشوری، این به این معنا نیست که ما میخوایم بریم زیر سلطه اون. قرارداد بین المللی تابع هنجارهای قراردادی که تو عرف بین الملل شناخته شده هست و منافع هم کشور ما باید توش دیده بشه و همون کشوری که طرف قرارداد ما هست. و اینو هر شنونده‌ای که این شبه رو شنید و این سوال براش مطرح شد، اگر ازش سوال کنیم شما بالاخره جواب ما رو بدید، ما باید تو منطقه با کشورهای منطقه قرارداد داشته باشیم یا نه، قطعا میگن بله. قراردادها همش باید کوتاه مدت باشه، مثلا 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 5 ساله. حالا اگر یه قراردادی شد مثلا 20 ساله، یعنی ما مثلا از آرمان‌های انقلاب عقب نشینی کردیم. آخه این چه آرمان‌های انقلابیه که باهاش نمیشه یه قرارداد 25 ساله بس؟ نباید ما اینقدر آرمان‌های انقلاب رو و استقلال رو و نه شرقی و نه غربی رو اینقدر سطحشو بیاریم پایین که در واقع اگر ما خواستیم با یک کشوری قرارداد 25 ساله ببندیم یعنی نه شرقی و نه غربی از بین رفت. یا مثلا اگر با روسیه پیمان نظامی بستیم، پیمان دفاع مشترک بستیم، چطور کشورهای اروپایی با هم دیگه میتونن پیمان دفاع مشترک داشته باشن؟ ما با یک کشور منطقه‌ای، ما نمیگیم مثلا کشور دوستا، یک کشور منطقه‌ای که یه منافع مشترکی با هم داریم. بالاخره ما اینو قبول داریم که روسیه با ما تو قضیه دفاع از اسلام متحد ما نیست. اینو قبول داریم. اینو میفهمن حتما مسئولین سیاست خارجی هم این امر بدیهی رو میفهمن. اما روسیه با ما در خصوص نفوذ غرب در منطقه شرق که منافع مشترک داریم که.
بله.
یعنی همونجوری که ما از باز شدن پای آمریکایی‌ها تو منطقه ناراحتیم، خب روس‌ها هم ناراحتن. حالا در این خصوص ما حق نداریم با روسیه یه روابط بلند مدتی رو طراحی کنیم، یه پیمان‌های مشترک امنیتی و نظامی و دفاعی با هم دیگه ببندیم؟ اگر یه همچین کاری کنیم یعنی نه شرقیمون از بین رفت و ما دیگه الان شرقی شدیم. اگر شرقی بودن به معنای این هستش که قدرت شرق بتونه در برابر قدرت غرب بازدارندگی داشته باشه، به این معنا اگر هستش، ما شرقی هستیم. یعنی ما شرقی هستیم، ما در نیمکره شرقی این زمین باید دنبال این باشیم قدرتی پیدا کنیم که از سلطه غرب بر شرق جلوگیری بکنه. شعار نه شرقی شعار نه سلطه یک کشور امپراتوری یا مثلا ابرقدرتی در شرق عالم مثل حالا چین یا مثل روسیه یا هر ابرقدرتی که شما بتونید تصور کنید. ما امروز باید با هند روابط استراتژیک بلند مدت داشته باشیم، باید با روسیه روابط استراتژیک بلند مدت داشته باشیم. ما مثلا تو مسائل زیست محیطی با کشورهای غربی قراردادهای بین المللی نداریم، ما توی کنوانسیون ها و معاهدات زیست محیطی جهانی شرکت نمی کنیم؟ آیا وابسته شدیم اگه این کارو کردیم؟ وقتی که ما شعار نه شرقی و نه غربی رو مطرح میکنیم به معنای انزوای جمهوری اسلامی نباید باشه، به معنای محصور شدن و زندانی شدن ایران در درون مرزهای جغرافیایی نباید تحلیل بشه و تفسیر بشه. شعار نه شرقی نه غربی یعنی نفی سلطه، نه غرب نه شرق. یعنی با شعار نه شرقی امروز ما داریم به روسیه فعلی میگیم که حواست باشه ما خط قرمزمون سلطه است. ما تو قضیه بعد بفرمایید که جنگ سوریه و مقابله با داعش، خب با روسیه همکاری نظامی کردیم، همکاری امنیتی کردیم. بله. اما روسیه میدونه که ما زیر بساب یوغ روسیه این کار رو نکردیم، ما همکار بودیم با هم دیگه، ما به عنوان همپیمان در مسیر منافع امنیتی منطقه با روسیه همکاری کردیم و این همکاری چه بسا در آینده قوی تر ادامه پیدا بکنه. منتها روسیه میدونه که شعار ما شعار نشرقیه، یعنی میدونه که اگه ما از آمریکا، از سلطه آمریکا فراری هستیم، به طریق اولا از سلطه روسیه هم فراری هستیم، به طریق اولا از گذشته روسیه و روسیه 100 سال پیش هم گله‌مندیم و شاکی هستیم و ملت ما گله‌مند هست. این رو در واقع ما با شعار نشرقی داریم به دنیا و به روسیه اعلام میکنیم و به چین اعلام میکنیم و به هند اعلام میکنیم و به هر کشوری تو منطقه ادعایی داشته باشه داریم اعلام میکنیم. ایران امروز در اون سوال قبلی من این اشاره کردم، خیلی از این شبهاتی در خصوص روابط جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه است به دلیلی که ایران امروز خوب نمیشناسن. یعنی هنوز که هنوز اینا فکر میکنن که ما مثلا ما رو دارن با شاهان قاجار مقایسه میکنن، روابط ما مثلا روابط قراردادهای اقتصادی ما تا بلند مدت میشه سریع دفعه ذهنشون متوجه روابط بلند مدت و پیمانهای بلند مدت عهد قاجار میشه. بابا جان خیلی چیزا که... بله خیلی چیزا فرق کرده. ایران امروز و عهدنامه به حساب ترکمانچای، آخه اصلا این رو کسایی که مطرح میکنند اصلا نمیفهمن ایران چه تحولاتی درش رخ داده و اصلا با اقتدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی آشنا نیستن. ایران امروز رو باید بفهمند و باید بدونیم، روابط بین‌المللی جدید رو باید بدونیم، منطقه جدید رو باید بشناسیم، کشورهای منطقه‌ای حتی قویاشون مثل روسیه چین جدید رو باید بشناسیم که امروز دیگه اینها هم اون دایه‌های قبلی رو ندارن و اینا اون شیر با یال و کپال قدیم نیستن. اینا امروز برای حفظ خودشون با جمهوری اسلامی در خصوص مقابله با داعش نیاز دارن که همکاری داشته باشن. اینا رو هم باید بشناسیم تا بدونیم که شعار نه شرقی و نه غربی یک شعار فطری اسلامی انسانی است که جمهوری اسلامی هم بهش پایبند بوده و هم هست و کسایی که از مسائل فعلی علیه این شعار استنباط میکنن لزوما خیرخواهی درشون نیست.
بله خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی و از پاسخ کامل شما به این سوال. وقت برنامه ما به پایان رسید. خیلی ممنون از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب و خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا بدین جا با ما همراه بودید. آنچه تقدیم شما شد برنامه پرسمان انقلاب بود از رادیو معارف، تهیه کننده سردبیر محترم برنامه اکبر طالبی‌نیا، صدا برداری برنامه آقای رضا رضایی و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. 329 10 551 و 552 با پیشنماره 025 فراموش نکنید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. خدای چنان که سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، نیکوس گر آدمی نکو تر دل آن
ایستگاه اعتماد
صد نکو تر از گوینده صد چونان که ز خیمیک در فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان و شنوندگان رادیو معارف. برنامه ایستگاه اعتماد رو تقدیم شما میکنیم. بین اهل علم این جمله معروفه که تعرف الاشیا به ازدادهم، یعنی هر چیزی از نقطه مخالفش بهتر شناخته میشه. همین جمله رو مبنا قرار دادیم و توی این برنامه قرار صداقت رو از نقاط مقابل و مخالفش بررسی کنیم تا با دور کردن این موانع بتونیم به تعریف درست و کاملی از رفتار و گفتار صادقانه دست پیدا کنیم. یکی از موانع مهم رسیدن به صداقت خیانته. کتاب‌های لغت خیانت رو مخالفت پنهانی با حق و پیمان میدونن و نقطه مقابل خیانت رو امانت. اما مراد ما از خیانت چیه؟ در این بخش از برنامه دعوت میکنم بشنوید سخنان حجت الاسلام بن مستمین علی قمی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه ایستگاه اعتماد. خب دوستان مستحضرند که خیانت در لغت به معنای مخالفت پنهانی با حق و پیمانه، یعنی اینکه انسان با کسی قراری رو بگذاره یا با او عهدی رو ببنده و سر اون قرار و عهد خودش باقی نمونه. خیانت در برابر یکی از مهمترین فضایل اخلاقی و ارزش‌های ایمانی به نام امانت قرار داره که توی تعالیم اسلامی به اون بسیار تأکید شده. خدا کنه انسان توی این وادی قرار نگیره، چرا که خیانت از بزرگترین گناهان و نکوهیده ترین رذائله. انقدر این رذیله مذمومه که ارتکاب اون به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نیست. به همین خاطر خدای متعال در سفارش های خودش به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این گونه می فرماید که از کسانی مباش که خائنان را حمایت نمایی، یعنی مراقب باشه که پیامبر اکرم هم در این وادی قرار نگیره، که او در این وادی قرار نمیگیره. این دستور برای ماست. اما اگر بخوایم اقسام خیانت رو در یک تقسیم بندی کوتاه به عرض دوستانمون برسونیم، این گونه خواهد بود که خیانت در یک وادی خیانت به خدا و پیامبره، که در قرآن کریم هم به این مطلب اشاره شده که مراقب باشید کسانی که ایمان آوردید به خدا و پیامبر خیانت نکنید. این آیه به صراحت مؤمنان رو از خیانت به خدا و رسول نهی میکنه. خب منظور از خیانت به خدا و رسول چیه؟ نافرمانی از دستورات خدا و دستورات پیامبر اکرم. دومین نوع خیانت، خیانت به مردم. امام باقر علیه السلام این خیانت رو بزرگترین خیانت ها معرفی میکنه. فإن من اعظم الخيانه خيانة الامه. تو آموزه های دین اسلام حقوق مردم امانتی است از سوی خداوند متعال در دست دولت مردان. اونها هم باید مراقب باشن که در جان و مال و ناموس مردم امانت هایی وجود داره که این امانت ها همه به عنوان امانت الهی و به عنوان یک امانت و ودیعه در نزد اونها قرار گرفته. من این رو خدمت دوستان عرض بکنم که یک گونه از خیانت میتونه افشای راز دیگران باشه. امیرالمؤمنین در این باره توصیه مؤکد داره: من افشا سرا استودعه فقط خان. هر کس رازی رو که به او سپرده شده فاش بکنه به یقین خیانت کرده. این نکته ایست در مورد خیانت که در مقابل امانت داری که وظیفه شرعی من و شما دوستان عزیز هست قرار داره.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین علی قمی برای توضیحاتشون درباره موضوع برنامه. گفتیم که در آموزه‌های دینی ما امانت و امانتداری در مقابل خیانت قرار داره.
امانتداری و امین بودن جایگاه والایی در شایسته گزینی داره، تا جایی که قرآن کریم در مواجهه با منکران پیامبرانی چون حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح و حضرت لوط علی نبینا و آلهی و علیهم السلام، نخستین دلیل گزینش اونها رو همین حسنه اخلاقی و رفتاری یعنی امین بودن میدونه. با امید به این که هیچ جایی توی جامعهمون شاهد خیانت نباشیم، دعوت میکنم نمایش برنامه رو بشنوید.
بفرما سعید خان، اینم چیکی که قرار بود بابت ضمانت بهت بدم. سعید جون قربونت، فقط حواستو جمع کنی ها، سفید امضاست، بابام تو دم در خونه داشت سفارش میکرد.
خیالت راحت، چک پیش من امانته تا قسط موتور تموم بشه.
میدونی میترسم تو این شلوغی های عروسی دیوهو گمش کنی درد سر بشه سعید.
نه شاب جان، میدم به بابام، اون بلده چطوری مراقبش باشه.
خوش به حالت، تو هم رفتی قاطی مرغا، ما رو تنها گذاشتی.
عجب دل خوشی داری شهاب، اونقدر دنگ و فنگ داره که نگو. یه ما دیگه عروسیمه، هنوز نتونستم یه خونه پیدا کنم.
دست بردار سعید، تو که دیگه مشکل خونه نداری آخه.
لابد حساب اینترنشنالمو از بانک خالی کنم و باش خونه بخرم.
نه خیر، شما به حساب اینترنشنال دست نزن، یه گوشه به بابات بیای کار تمومه.
بابام؟
بله بابات.
بیچاره بابام دیگه چیزی نداره، بعد از اختلاسی که تو اون شرکت ساختمونی شد و خیانتی که هیئت مدیره کرد، بابام همه زندگیشو از دست داد.
بله بله میدونم، منظورم این نبود. مگه بابات باغبون کارخونه مهندس مسلمی نیست؟
نه فقط باغبون، یه جورای امین اموالش هم هست. ولی چه ربطی به من داره حالا؟
مگه مهندس مسلمی با زن و بچهش نرفته آلمان؟
خب آره، خونه زندگیش هم که دست بابامه دیگه.
آفرین، تا 2 سال دیگه هم که بر نمیگرده. دست زنتو بگیر و برو یه مدت تو خونش بشی، تا اون برگرده تو هم وضعت بهتر شده، یه جایی رحم میکنی. شانس از این بهتر سعید ها؟
دیگه چی؟ مگه ارث خانوادگیمه که دست زنمو بگیرم ببرم اونجا؟
این حرفا چیه؟ میری هم مواظب خونه زندگیشی، هم یه کمکی به بابات میکنی. به بخت خودت لگد نزن.
تو این حرفا رو جدی میگی؟
بله،
اون خونه دست بابای من امانته.
مگه میخوای بخوریش؟ یه اتاق، نهایتاً 2 تا اتاقش، چند وقت دستته؟
نه شهاب جان، تو رسماً مخت معیوب شد.
ای بابا،
اصلا حرف یه اتاق 2 اتاق نیست، امانت امانته. اگه بابای من میخواست به امانت خیانت کنه، مهندس این همه بهش اعتماد نمیکرد.
تو بری اونجا، مهندس اصلا میفهمه که بخواد به بابات انگ خیانت بزنه؟ اصلا نمیفهمه.
یه کار دیگه میکنیم شهاب جون، چرا از مهندس مایه بذاریم؟
ها،
همین چک سفید امضایی که برای ضمانت بهم دادی،
خب
من تاریخ میزنم و به اندازه پول رهن یه خونه توش مینویسم میبرم بانک، تا روزی که تو چکای موتورتو پاس کنی منم این پولو برمیگردونم. چطوره؟
چی شد؟ سعید این چک مال بابامه ها، امانت بهت دادم، حواست هست چی داری میگی؟
این چک امانته؟
بله،
ولی خونه مهندس ارث بابامه. آره
خب من برای خودت گفتم.
قربون دستت، لطف شما مایه درد سره.
اصلا به من چه، هر کار میخوای بکنی بکن.
برنامه ایستگاه اعتماد رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. جنگ احد یکی از عبرت آموزترین مقاطع صدر اسلامه که وقتی بعضی از مسلمون ها گمان کردن جنگ تموم شده، محل مأموریتشون رو در بالای کوه احد ترک کردن. دشمن از همون محل دوباره یورش آورد و به لشکر اسلام ضربه زد. مهمترین دلیل این دسته از مسلمون ها این بود که گمان می کردن ممکنه پیامبر نعوذ بالله به اونها خیانت کنه و از غنیمت ها سهمی بهشون نده. در همین حال آیه 161 سوره آل عمران نازل شد که می فرماید هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید. آنگاه به هر کس پاداش آنچه کسب کرده به تمامی داده می شود و بر آنان ستم نرود. بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی قمی رو درباره آثار خیانت و راه‌های پیشگیری و درمان این صفت ناپسند بشنوید.
خب دوستان عزیز می دونند و مستحضرند که خیانت آثار و عواقب ناگوار دنیوی و اخروی رو داره. ما چه کنیم که از این رذیله اخلاقی دور هستیم؟ انشاءالله دورتر بشیم. بعضی از آثار و عواقب ناگوار دنیوی و اخروی خیانت رو که انسان در آموزه‌های دینی نگاه میکنه میبینه بسیار سنگین و سخته. خداوند متعال یکی از آثار و عواقب خیانت رو فقر معرفی میکنه، در آموزه‌های دینی داره که خیانت باعث فقر میشه. دومی مورد قحطی و خشکسالیه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود پیوسته امت هم در خوشی هستند تا زمانی که به هم خیانت نکنند، امانت رو بپردازند تا مبتلای به قحطی و خشکسالی نشن. سومین اونها آتش جهنم. امیرالمؤمنین میفرماید مبادا که خیانت کنید که آن بدترین گناهان است و شخص خیانتکار به دلیل خیانتش دچار عذاب جهنم خواهد شد. محرومیت از محبت خداوند متعال. انسان باید این رو دقت داشته باشه که اگر خدایی نکرده در وادی خیانت قرار گرفت، از محبت خداوند متعال بدوره. دوستان این رو دقت بکنند، اگر کسی ما رو امین خودش دونست، رازی رو به ما گفت، سری رو به ما گفت، حتی اگر ما به صورت ناخودآگاه چیزی رو از اون دیدیم، باید دقت بکنیم این رو جای دیگه نقل نکنیم و امانتدار سر و راز دیگران باشیم. حالا تو مسائل مالی هم این موضوع اتفاق میفته. معمولا بعضی وقتها خدای نکرده تو بحث‌های ارث و میراث یه کسی نسبت به دیگران وکالتی رو داره که باید دقت بکنه اون رو به نحو احسن انجام بشه، نشه خدای نکرده خیانت در امانت که خداوند متعال اون رو به عذاب علیمی دوچار میکنه. دقت بکنیم یکی از راه‌هایی که میتونه انسان رو از این رذیله اخلاقی دور بکنه، اندیشیدن به عواقب و آثار منفی است که در دنیا و آخرت خداوند متعال برای انسانی که به دیگران خیانت میکنه قرار داده. رسول خدا در روایت بسیار زیبایی این گونه میفرماید که از ما نیست کسی که در امانت خیانت بکنه. با آرزوی موفقیت و اینکه ان شاء الله بتوانیم متصف به صفات اولیاء خدا بشیم، شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
دل خوش است در کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
بر اساس همین آثار و نتایج زیانبار خیانت، این رذیله اخلاقی از نظر قانونی هم جرم محسوب میشه و بنابر نوع خیانت و ضرر وارد شده مجازات هایی براش در نظر گرفته شده. مثلا طبق ماده 117 قانون تعزیرات، هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس و یا نیازهای انسان غیر رشیدی سوء استفاده کنه و ازش سندی مبنی بر بدهکاری بگیره، به شلاق تا 74 ضربه محکوم میشه. از این قانون اینطور برداشت میشه که قانونگذار در واقع همه افراد جامعه رو نسبت به اشخاص غیر رشید امین محسوب کرده. به امید روزی که روحیه و اخلاق امانتداری و دوری از خیانت در همه بخشهای جامعه بیش از پیش رواج پیدا کنه، همتون رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی. ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی.
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. برنامه ایستگاه اعتماد رو شنیدید که در این برنامه حجت الاسلام علی قمی نکاتی رو در مورد خیانت به ما یادآور شدن. خدمت علاقه‌مندان این برنامه عرض می‌کنم که ساعت 20:40 دقیقه امروز جمعه 28 شهریور ماه میتونید بازپخش این قسمت از برنامه ایستگاه اعتماد رو بشنوید. اما در دل شب هستیم و خوشا به حال کسانی که از این لحظات شبانگاهی برای راهی به آسمان پیدا کردن استفاده می‌کنند و با خدای متعال راز و نیاز می‌کنند. به قول حافظ، اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. تو این لحظات شبانگاهی چقدر خوبه که ما با خدای خودمون راز و نیاز بکنیم، نجوا بکنیم، به گناهان ریز و درشت و آشکار و نهان خودمون اعتراف بکنیم و از خودش بخوایم که همه این گناهان رو به بهترین شکل از ما بگذره و این گناهان رو به قلم عفو از پرونده ما حذف کنه.
هرچند که هست، هرچند که هست، جرم و عصیان ما را چند که هست جرم و عصیان ما را، هر چند که هست جرم و عصیان ما را، تو غنی بود و ما محتاجی، محتاج به غیر خود مگردان ما را، محتاج به غیر خود مگردان ما را. گر بر در دل می نشانی ما را، گر در ره کعبه more.